به جای جواب دادن گلوی صاف کردم. صافه که کردم آب توی گوشم قرقر کرد. زن گفت من تو هتل نظامی هستم، آنجا رو میشناختم، پایین دست جاده ساحلی بود. گفت برادر مفسر نابست و اینجا دعوتم کرد. نیرو دریایی چندان بد نیست، میدونی حقوقشان خوب است، هرچه دلت بخواهم دارن، به اضافه مزایای مثل این تفریگاه. تو دانشکده که بودم اوضاع فرق داشت، دوره جنگ ویتنام بود. آن وقتا اگر یکی از افراد خانوادت نظامی بود دستپاچگی به همراه داشت، باید یواشکی جیم می شدی. اما زمانه از آن وقت عوض شده. به فهمی نفهمی سری تکان دادم. ادامه داد شهر سابق من نیرو دریایی بود، خلبان جنگی. دو سال تو ویتنام ماموریت داشت، بعد شد خلبان جنگی. من مهماندار هواپیما بودم و اینجوری به هم برخوردیم. دارم سعی میکنم یادم بیاد چه سالی ازدواج کردیم. 1970 و چند. به هر حال حدود 6 سال پیش. همیشه از این اتفاقا میافتد. کدام اتفاقا؟ میدونی کارکنان هواپیمایی فشار کار زیادی دارن، بنابراین مایلن با هم قرار و مدار دیدار بگذارن. ساعت کار و سبسز زندگی آنها کاملا عجیب و غریب است. برحال ازدواج کردیم و من از شغلم دست کشتم و بعد او با مهماندار دیگری روی هم ریخت و با او ازدواج کرد. از این اتفاقا هم همیشه میفتد. سعی کردم موضوع صحبت رو عوض کنم. حالا کجا زندگی میکنی؟ لس آنجلس. هیچ وقت آنجا بودی؟ نه، من اینجا به دنیا آمدم. بعد پدرم منتقل شد به سالت لیک سیتی. آنجا را دیدی؟ نه. سریع جنباند و گفت آنجا را توصیه نمی کنم. با کف دست عرق صورتش را خوش کرد. تصور شجیب بود که مهماندار بوده باشد. مهماندارهای عزلانی زیادی دیدم که می توانستن کشتی گیر باشد. بعضی ها با بازوهای قوی و لب فوقانی کرکدار دیدم، اما هیچ کس را به این گندگی ندیدم. شاید در آمریکا مهم نباشد که مهماندار چقدر کت و کلف باشد، یا شاید وقتی این شغل را داشت اینقدر چاق و چله نبود. پرسید خودت کجای اقامت داری؟ به هتل اشاره کردم. تنهایی؟ توضیح دادم من و زنم آماده ایم برای گذراندن تعطیلات. ما حاصل؟ جواب دادم نه، 6 سال از ازدواج ما گذشته. با تعجب گفت راستی قیافت نشان نمیدهد. سایه را برانداز کردم. نشانی از مادر و پسر نبود. سربازها هنوز سرگرم بازی والیبال بودند. نجات قلیه در باج خود با دوربین گنده سخت به چیزی در آب خیره شده بود. هلیکوپترهای نظامی سرآخر از افق پیدا شدند و مثل قاصدهای تراژدی یونانی که خبر بد می آوردند با وقار و هیاهو از بالای سر گذشتند و در خشکی ناپدید شدند. ماشینهای سبز پرنده را که در دور دست محو شدند تماشا کردیم. سم گفت شرط میبدم از آنجا خیال میکرد خیلی به ما خوش میگذرد. تو این بلن همام افتاب میگیرم و دنیا به هیچ چیمان نیست. شاید حق با شما باشد. گفت بیشتر چیزا از دور خیلی قشنگ است. باز به شکم غلطید و چشم را بست. زمان در سکوت گذشت. حس کردم وقت رفتن شده. بلند شدم و به او گفتم باید برگردم. تو آب شیجه زدم و شناکنان دو شدم، اما در نیمه راه ایستادم و دست و پازنان رو به بلم کردم. مرا تماشا کرد و دست تکان داد. من هم دستی تکان دادم. از دور مثل دلفین به نظر می رسید. تنها دوتا باله می خواست تا بتواند به جهت تو آب. در اتاقم چرتی زدم و بعد که غروب شد من و زنم مثل همیشه به رستوران رفتیم و شام خوردیم. مادر و پسر آنجا نبودم و وقتی از رستوران به اتاق من برگشتیم در اتاقشان بسته بود. از پنجره مات کوچک بالای در نوری به بیرون می تراوید، اما نمی شد گفت در اتاق هنوز کسی است. به زنم گفتم نمی دانم تا به حال تصویر حساب کردن یا نه. نه از سائل بودن نه سر شام. زنم گفت همه آخرش تصریح حساب میکنن، تا عبد که نمیشود اینجوری زندگی کرد. موافقت کردم. درست است، اما قانع نشدم. نمیتوانستم مادر و پسر را در جای جز اینجا تصور کنم. ما هم بنا کردیم به بستن چمدانها. چمدانها را که پر کردیم و بالای تخت خواب گذاشتیم، اتاق ناگهان سرد و غریبه شد. تعطیلات ما تمام شده بود. بیدار شدم و نگاهی به ساعت مچی روی میز کنار تختم انداختم. 1:20 بود. قلبم دیوانه‌وار می‌زد. آهسته از تخت روی فرش لغزیدم، چارزانو نشستم و چند نفس عمیق کشیدم. بعد نفس در سینه حبس کردم، شانه‌ها را خلاص کردم، صاف نشستم و سعی کردم افکارم را متمرکز کنم. با خود گفتم لابد زیادی شنا کردم یا زیادی آفتاب خوردم. ایستادم و دور و بر اتاق را برانداز کردم. پای تخت و چمدان ما مثل حیوان‌ها دزدانه قوز کرده بودند. یادم آمد درست از فردا دیگر اینجا نخواهیم بود. زنم در نور کمرنگ ما که از پنجره میتابید به خواب خوش فرو رفته بود. صدای تنفسش اصلا شنیده نمیشد، انگار مرده باشد. بعضی وقتا خوابش اینجور است. اوایل ازدواج ترس برم می‌داشت. هر لحظه فکر می‌کردم شاید راستی مرده باشد، اما این فقط خار آرام سنگینی بود. پیژامه خیس عرق را درآوردم و پیرهن تمیز و شلوارت پوشیدم. یک کیسه بغلی وایلد ترکی را که روی میز بود توی جیب لغزاندم. در را وا کردم و بی صدا سر و صدا رفتم بیرون. هوای شبانه سرد بود و بوی نمناک همه گیاهان آن دور و بر را با خود داشت. ماه بدر بود و نور غریبی به دنیا می پاشید که هرگز در روز دیده نمی شود. انگار از پشت فیلتری رنگی نگاه کنی، همان که اشیا را پررنگتر از آنچه واقعیت دارد نشان می دهد و باقی را مثل جسد خشک و بی جان می نمایاند. هیچ خوابم نمی آمد، انگار خواب هرگز وجود نداشت. ذهنم کاملا روشن و متمرکز بود. سکوت حاکم بود، نه بادی بود و نه حشره ای و نه پرنده ای شبانه، فقط صدای همهمه دور دست امواج بود و باید با دقت گوش می دادم تا بشنوم. خانه های ویلایی را دور زدم و بعد از چمن رد شدم. چمن که مدور بود در نور مهتاب شبیه استخر یخ زده ای بود. با احتیاط قدم برداشتم و سعی کردم یخ نشکرد. بعد از چمن یک رشته پلکان سنگی بود و در بالای پلکان باری که با مایه های استوایی تزیین شده بود. هر شب پیش از شام ودکا تونیکی در این بار می نوشیدم. البته حالا بعد از نیمه شب آنجا بسته بود و کرکره ها را انداخته و چترای آفتابی بالای هر میز را به دقت بسته بودن که شبیه پودروداکتیل های چرتالود شده بود. مرد جوانی که توی صندلی چرخدار می نشست آنجا بود. آرنجی را روی یکی از میزها گذاشته بود و به آب زل زده بود. صندلی چرخدار فلزیش از دور در مهتاب شبیه ابزار گرانبهایی بود که آن را برای ژرف‌ترین و تاریک‌ترین ساعت شب ساخته باشند. هیچ وقت این مرد را تنها ندیده بودم. در ذهنم همیشه او و مادرش یک واحد یک پارچه بودند. او در صندلی خودش و مادرش که هولش می‌داد. دیدنش در این حالت غریب و حتی خشن بود. یک پیراهن نارنجی هاوایی که قبلا دیده بودم به تن داشت، با شلوار نخی سفید، بدون حرکت نشسته بود و به اقیانوس دل زده بود. مدتی آنجا ایستادم و نمیدانستم باید به او علامت بدهم که آنجا هستم یا نه، اما پیش از این که تصمیم بگیرم چه کنم، او حضورم را حس کرد و برگشت. مرا که دید همان تکان مختصر را به سرش داد. گفتم شب بخیر. با صدای آهسته جواب داد شب بخیر. اولین بار بود که حرف زدنش را میشنیدم. صدایش کمی خواب‌آلود بود اما عادی بود، نه زیاد بلند و نه زیاد کوتاه. پرسید گشت شبانه؟ گفتم خوابم نمیبرد. سرتاپا براندازم کرد. ولی خنده خفیفی به لبش آمد. گفت من هم اگر دوست داری بشین. لحظه ای تردید کردم، سری تکان دادم. بعد رفتم طرف میزش. یکی از صندلی های پلاستیکی را پیش کشیدم و روبرویش نشستم. سر برگرداندم تا به همانجا نگاه کنم که او میکرد. ته ساحل خرسنگ‌های دندانه‌داری مثل نصف کیک گگرد دیده میشد که موج‌ها با فاصله های منظم در پایشان لب میکردن. موجک های باشکوه تمیز انگار با خطکشی اندازشون گرفته بودن. بعد از آن چیز چشمگیری دیده نمیشد. گفتم امروز شما رو ساحل ندیدم. مرد جوان گفت شاید تمام روز تو اتاق استراحت میکردم. مادرم حالا خوشی نداشت. از شنیدنش متاسفم. مشکل جسمی نیست، بیشتر وضع عاطفی و عصبی است. گونه‌اش را با انگشت میانی دست راست خاران. با اینکه شب از نیمه گذشته بود، گونه‌هایش به نرمی چینی بود، بی هیچ نشانی از سحرش. حالا حالش خوب است، به خواب عمیقی رفته. وضعش با پاهای من فرق دارد. یک شب که خوب بخوابد حالش بهتر می شود، نه اینکه کاملا خوب شود، اما لااقل باز به حال عادی باز می گردد. صبح که بشود حالش خوب می شود. 30 ثانیه و شاید یک دقیقه ساکت ماند. زیر میز پاهایم را از روی هم برداشتم و مردد دادم که بروم یا نه. انگار در تمام زندگی همیشه لازم بود تصمیم بگیرم که صحبت را تمام کنم و از طرف خداحافظی کنم، اما فرصت را از دست دادم. تازه داشتم تصمیم میگرفتم برم که به حرف آمد. هزار جور اختلال عصبی هست، حتی اگر یک علت داشته باشن 1,000,000 علائم مختلف هست. مثل زلزله است، انرژی نهفته یکیست، اما بسته به اینکه کجا اتفاق بیفتد نتایج فرق دارد. در یک مورد جزیره ممکن است غرق شود، در مورد دیگر جزیره پیدا شود. خمیازه کشید، خمیازه کشتار و رسمی تقریبا باشه بود. بعد گفت برخشید. خسته به نظر می رسید. چشمایش خمار بود، انگار هر لحظه ممکن بود به خواب برود. نگاهی به ساعت مچی انداختم، دیدم آن را به دستم نبستم. جای ساعت دوار سفیدی روی پوست مچم مانده بود. گفت نگران من نشوی، شاید خواب آلود به نظر برسم، اما خوابم نمی آید. شب 4 ساعت خواب بسم است و معمولا پیش از سفیده دم می خوابم، بنابراین غالبا اینجا وقت می گذرانم. زیرسیگاری زینسالو را از روی میز برداشت و مدتی چنان با آن زل زد که انگار غنیمت گرانبهاست و سر جایش گذاشت. هر وقت مادرم دچار مشکل عصبی می شود، طلب شب صورتش یخ می زند. نمی تواند چشم و دهانش را حرکت بدهد. اگر با آن طرف صورتش نگاه کنی، انگار گلدانی سرک خورده. عجیب است، اما کشنده و خطرناک نیست. یک شب خواب خوش رو خوش رو به راهش می کند. یک شب خواب خوش رو به راهش میکنه. نمیدونم چه جواب بدم، پس فقط بدون رد و تایید سری تکان دادم. گلدان ترک خورده؟ به مادرم نگوید که حرفش رو با شما زدم. باشه، بعدش میاد کسی از حالش حرف بزنم. گفتم حتما، علاوه ما فردا میرویم، پس بعید از وقت صحبت با او رو پیدا کنم. انگار واقعا به معناش بی برده باشد. گفت خیلی بد شد. گفتم بله، اما مجبورم برگردم سر کار. چاره چیه؟ اهل کجایی؟ توکیو. تکرار کرد توکیو. باز به چشمایش فشار آورد و با بیانوس سر زد، انگار اگر سخت سل می زد می توانست چراغهای شهر توکیو را از آن سوی افق ببیند. پرسیدم می خواهید خیلی اینجا بمانید؟ جواب داد معلوم نیست، و با دستا دنبال گیره دسته صندلی چرخدار گشت. یک ماه دیگر، شاید 2 ماه، به اوضاع بستگی دارد. شوهر خواهرم سهامدار این هتل است، بنابراین می توانیم با مبلغ ناچیزی اینجا بمانیم. پدرم مدیر یک شرکت بزرگ کاشی در کیولند است و شوهر خواهرم عملا آن را تصاور کرده. من از این بابا چندم خوشم نمی آید، اما گمانم خانوادت را نمی توانی انتخاب کنی. می توانی؟ نمیدونم، شاید با هم بدی هم که خیال میکنم نباشد. آدم های ناسالمی مثل من کمی کوتاه فکرند. دستمالی از جیبش در آورد و آهسته و سنجیده دماغش را گرفت. بعد دستمال را دوباره در جیب گذاشت. برحال و شرکت های زیادی سهامدار است، سرمایه گذاری زیادی هم کرده. آدم زیرکیست، درست مثل پدرم. بنابراین همه ما، منظورم خانواده ماست، به 2 دسته آدم تقسیم میشوند: سالم ها و مریض ها. اهل عمل و از کار افتاده. سالم ها سرگرم ساختن کاشی، افزایش ثروت و تفره رفتن از مالیاتن. اما به کسی نگوید این حرف را از من شنیدید. باشد، و از مریضا مراقبت میکنن. این تقسیم کار تر و تمیزی است. از حرف زدن باز ماند و نفس عمیقی کشید. مدتی با ناخن‌هایش روی میز ضرب گرفت. من ساکت صبر کردم تا ادامه داد. همه چیز ما را آنها تعیین میکنن. به ما میگوین یک ماه اینجا باشیم، یک ماه آنجا. من و مادرم مثل بارانیم، اینجا میباریم و بعد یک جای دیگر. موچا پای خرسنگ‌ها لپ‌لپین کردن و کف سفید بر جا میگذاشتم. کف که محو میشد، موچای تازه پیدا میشدن. با نگاهی تویی این روند را تماشا کردم. مهتاب سایه های نامنظم در میان خرسنگ ها میانداخت. ادامه داد البته چون این تقسیم کار است، من و مادرم هم باید نقشای خود را بازی کنیم. این خیابان 2 طرف است، توزیعش مشکل است، اما خیال میکنم ما با بیکاری زیاده روی آنها را در کار تکمیل میکنیم. دلیل وجود ما همین است. منظورم را میفهمی؟ آره، از لحاظی، اما چندان هم مطمئن نیستم. بی صدا خندید. گفت خانواده چیز عجیبی است. خانواده باید طبق اصول خود زندگی کند، وگرنه نظم به هم میخورد. از این لحاظ پاهای بیخاصیت من یک جور پرچم است که خانواده‌ام دورش دفیله می‌روند. پاهای بیجانم محوری است که همه چیز دورش می‌چرخد. باز تپ تپ روی میز می‌زد، نه با رنجیدگی، فقط انگشت‌هایش را حرکت می‌داد و آرام آرام فکر می‌کرد. یکی از خصوصیات عمده این نظام این است که فقدان به طرف فقدان بزرگتر کشش دارد، زیاده روی به طرف زیاده روی بیشتر. دیفسید از تصنیف اپرایی زمانی که به جایی نمی رسید این جمله را گفت: روزگارم و بیهیچی که ایجاد می کند می گذرد. وظیفه من ایجاد آن خلأ آن راین است. به سکوتی خوابالود برگشت و فکرش به جاهای دور دستی رفت، شاید به سمت خلأ درونش. سر آخر توجهش به زمان حال برگشت، به نقطه‌ای که چند درجه با نقطه عظیمت ما فرق داشت. من هم به گونه خودم دستمالیدم. خارخار تحریش خبرم کرد که بله، زمان در حال گذر است. بطری بغلی ویسکی را در آوردم و روی میز گذاشتم. میخورید؟ متاسفانه لیوان ندارم. سر بالا انداخت. متشکرم اما نمیخورم. اگر بخورم نمیدانم چه واکنشی نشان میدم، پس نمیخورم. اما اشکالی ندارد، دیگری بخورد. بفرمایید. بطری را سرازیر کردم و گذاشتم ویسکی غرغرکنان از گلویم پایین برود. چشما را بستم و گرمایش را مزمزه کردم. از آن طرف میز این حال را تماشا میکرد. گفت شاید این سوال عجیب به نظر برسد، اما چیزی درباره چاقو میدانید؟ چاقو؟ چاقو میدانید؟ مثل چاقوی شکاری. گفتم اردو که میرفتیم از چاقو استفاده کردم، اما چندان چیزی ازشان نمیدانم. انگار از این حرف نامید شد، اما نه مدت زیادی. گفت مهم نیست، از غذای چاقو دارم که دلم میخواهد نگاهی بهش بندازید. حدود یک ماه پیش با دیدن کاتالوگی آن را خریدم. نمیدانم به درد میخورد یا پولم را دور ریختم. بنابراین دلم میخواهد یکی دیگر هم آن را ببیند و نظرش را به این بگوید، اگر ایرادی ندارد. گفتم نه، از نظر من ایرادی ندارد. آهسته شیء منحنی قشنگ 12 سانتی را از جیبش در آورد و روی میز گذاشت. نگران نشوید، نمیخوام با هم به کسی یا به خودم صدمه بزنم، فقط دلم برای یه چاقو لک زده بود. همش همین. بنابراین کاتالوگی پیدا کردم و یکی سفارش دادم. هیچکس نمیداند همیشه این چاقو را با خودم دارم، حتی مادرم. شما تنها کسی هستی که میدانی. منم که فردا عازم توکیو هستم. گفت درست است و خندید. چاقو را به دست گرفت و گذاشت لحظه در کف دستش بماند و چنان سبک سنگینش کرد که انگار اهمیت زیادی دارد. بعد روی میز به سمت من هولش داد. چاقو عبارت غریبی داشت، انگار موجود زنده ای را با اراده ای از آن خود در دست داشتم. دسته برنجیش محرک کاری چوبی داشت و فلزش با اینکه مدت زیادی در جیبش بود سرد بود. بفرمو تیغش را باز کن. تو رفتگی قسمت بالای دست را فشار دادم و تیغه سنگین بیرون پرید. طول کامل تیغه به 8 سانت می رسید. تیغه چاقو با تیغه باز سنگین تر به نظر می رسید. سنگینی چاقو نبود که از آن یکی خوردم، طرز جا گرفتن کاملش در دستم بود. یکی دو بار سعی کردم در دستم تابش بدم، بالا پایینش کنم، از این ور با آن ورش کنم، ولی با آن توازن کامل ناچار نبودم محکم‌تر بگیرمش تا از دستم نلغزد. تیغه فولادی با آن شیار کند شده خون وقتی آن را درست دادم انهای ظریفی ایجاد شد. به او گفتم همانطور که گفتم چیز زیادی از چاقو نمیدانم، اما این چاقوی عالی است. به دست گرفتنش احساس خوبی با آدم میدهد، اما برای شکار چاقوی کوچکی است. گفتم نمیدانم، گمانم بستگی به این دارد که برای چی از این استفاده کنم. تیغه را توی دسته تا کردم و پسش دادم. مرد جوان بار دیگر بازش کرد و ماهرانه چاقو را در دست تاب داد. بعد انگار بخواهد با تفنگ تیراندازی کند، یک چشم را بست و چاقو را یک راست به طرف بدر ماه نشانه رفت. نور مهتاب به تیغه تابید و لحظه کنج صورتش را روشن کرد. گفت می شود لطفی در حق من بکنید؟ می شود چیزی را با آن ببرید؟ چیزی را ببرم؟ مثلا چی؟ هرچی، هرچی این دور بر پیدا شود. می خواهم چیزی را ببرم. من به این صندلی چسبیدم، پس چندان امکانی ندارم. بعدم نمیاد چیزی را به جای من ببرید. دلیلی نداشتم که پیشنهادش را رد کنم، بنابراین چاقو را برداشتم و 2 ضربه به تنه درخت نخلی در آن نزدیکی زدم. برش مورب زدم و تکه‌ای از پوست را کندم. بعد یکی از آن وسایل پلاستیکی سخت را که برای شنا به کار می‌برن از دور و بر استخر برداشتم و از درازا نصف کردم. چاقو تیزتر از آن بود که فکر می‌کردم. گفتم چاقوی محشری است. جوان گفت دستساز است، خیلی هم گران. مثل او چاقو را به طرف ماه نشانه رفتم و با آن زل زدم. در نور شبیه ساقه گیاه مهیبی بود که از خاک سر برداشته باشد، چیزی که به هیچی و زیاده روی ارتباط داشت. باز پافشاری کرد. چند تا چیز دیگر را هم ببر. هرچی را دستم با می رسید دریدم. نارگلی که روی زمین افتاده بود، برکای عظیم گیاهی گرم سیری، صورت غذایی که در ورودی بار آویخته بود، حتی دکتی که چوب آب آورده را دونیم کردم. وقتی دیگر چیزی برای بریدن پیدا نکردم، مثل این که بخواهم حرکت تای جای را انجام دهم، آهسته و سنجیده حرکت کردم و در سکوت هوا شبانه را قاچ زدم تا های جیچام حرکات رزمی که مزایای سلامتی نیز دارد. هیچی سر را هم نماند. شب ژرف بود و زمان انعطاف پذیر. نور بدر ماه فقط به آن ژرفا و آن انعطاف پذیری می‌افزود. همچنان که چاقو را در هوا تاب می دادم، ناگهان یاد آن زن چاق مهماندار سابق خطوط هوایی متحد افتادم. گوشت تن رنگ پریده و پف کردش را می دیدم که بی شکل مثل مه دور و برم آویخته است. همه چیز آنجا بود، در میان مه. بلمها، دریا، آسمان، هلیکوپترها، خلبانها. سعی کردم آنها را ببرم، اما دورنما محو شد و همه چیز از تیغه چاقویم دور شد. همش توهم بود. با خودم وهمی بیش نبودم. شاید این نکته مهم نبود. فردا که بشود دیگر اینجا نخواهم بود. جواد روی صندلی چرخدار گفت: گاهی همین رویا را دارم. صدایش پژواک غریبی به خود گرفته بود، انگار از ته گودال قارمانندی می آمد. چاقوی تیزی به نرمه سرم فرو رفته، همانجا که خاطرات هستند، تا ته فرو رفته. دردم نمی آید یا رویم سنگینی نمی کند، فقط همانجا فرو رفته و من کنار ایستادم و چنان به این صحنه نگاه می کنم که انگار برای یکی دیگر اتفاق افتاده. می خواهم یکی آن را بیرون بکشد، ولی کسی نمی داند چاقو توی کلم فرو رفته. به فکر آنم که خودم درش بیارم، اما دستم بهش نمی رسد. چیز عجیبی است. می توانم به خودم چاقو بزنم، اما نمی توانم چاقو را بیرون بکشم. بعد همه چیز بنا می کند به محو شدن. من هم شروع می کنم به محو شدن. فقط چاقو سر جایش است تا ابد، مثل استخوان جانوری ما قبل تاریخ دسائل. رویای من اینجوری است. داستان آینه. همه داستانهایی که امشب بهتان گفتن در دو مقاله می گنجد. قسمی هست که در آن دنیای زنده در یک طرف است و دنیای مرگ در طرف دیگر و نیروی که اجازه می دهد از یکی به دیگری عبور کنیم. این قسم اشباح و امثال آن را در بیاد می گیرد. قسم دیگر توانایی های فوق طبیعی، پیشاگاهی، یعنی استعداد پیشبینی آینده است. همه داستانها به یکی از دو گروه تعلق دارند. در واقع تجربتان تحت یکی از این دو مقوله قرار میگیرد. منظورم این است آنهایی که شبح میبینن فقط شبح میبینن و هرگز پیشاگاهی ندارن. با آن دسته که پیشاگاهی دارن شبح نمیبینن. نمیدانم چرا، ولی شاید ظاهرن اشتیاق فردی به یکی از اینها باشد. دست کم برداشت من این است. البته بعضی از آدم ها در هیچ مقوله نمی گنجن. مثلا خود من در 30 و چند سال عمر خودم حتی یک بار هم نه شبح دیدم و نه پیشاگاهی داشتم و نه رویای صادقانه. یک بار با دو نفر از دوستانم سوار آسانسور شدیم و آنها قسم خوردن که شبحی همراه ما سوار شده، اما من چیزی ندیدم. آن دو ادعا کردن که زنی با خود دامن خاکستری کنار من ایستاده بود، اما تا جایی که من می دیدم هیچ زنی همراه ما نبود. تنها ما 3 نفر توی آسانسور بودیم. شوخی نمی کردن. این دوتا دوست از آن قماش نبودن که به من کلک بزنن. همه چیز واقعا عجیب بود، اما این نکته باقی میمان که من هنوز شبح ندیدم. اما یک بار، فقط یک بار تجربه نصیبم شد که راضی بود از آن زهر ترک شوم. این قضیه 10 سال پیش اتفاق افتاد و هرگز دربارش به کسی لبتر نکردم. حتی از حرف زدن در موردش میترسیدم. حس میکردم اگر حرفش را بزنم ممکن است باز اتفاق بیفتد، بنابراین مطرحش نکردم. اما امشب هر کدامتان تجربه ترسناک خود را گفتید و من که میزبانم، اگر با داستانی از خودم در نقلتان شرکت نکنم شب کامل نمی شود. پس تصمیم گرفتم یک راز بروم سراغش و داستانم را تعریف کنم. بفرمایید. در اواخری دهه 60 که جنبش دانشجویی در اوج بود، از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. من از دست هیپیا بودم و قبول نکردم در دانشگاه به تحصیل ادامه دهم. به جای آن تمام ژاپن را زیر پا گذاشتم و دست به هر کار بدی زدم. عقیده داشتم که این درست‌ترین راه زندگی است. گمان می‌کنم به من بگویی جوان و جاهل، اما حالا که به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم آن وقت‌ها زندگی دلچسبی داشتم. چه انتخاب درستی بود و چه نبود. اگر حالا قرار باشد آن را بستر بگیرم لحظه ای هم تردید نمی کنم. در پاییز سال دوم گشت زدن در سراسر کشور شغل دو ماهه برای نگهبانی شبانه در مدرسه راهنمایی به دست آوردم. این مدرسه ای بود در شهر کوچکی در استان نیگانا. در تابستان آن سال از کار خیلی خسته شده بودم و میخواستم مدتی سر بگیرم. نگهبان شبانه شدم که علم موشک هوا کردن نیست. روزا در دفتر سرایدار میخوابیدم و شبها تنها کارم این بود که دوباره در تمام مدرسه گشت بزنم و مطمئن شدم همه چیز مرتب است. باقی اوقات را در اتاق موسیقی صفحه گوش می دادم. در کتابخانه کتاب می خواندم و در سالن ورزش تکی بسکتبال بازی می کردم. شبها تنها بودن در یک مدرسه چندان بد نیست. واقعا آیا می ترسیدم به هیچ وجه؟ 18-19 ساله که باشی هیچی تو رو از میدان به در نمی کند. گمان نمی کنم هیچ کدامتان تا به حال نگهبان شبانه شده باشید، پس شاید لازم باشد وظایفم رو شردم. ازتان توقع دارم که هر شب دوبار گشت بزنید، ساعت 9 شب و 3 بعد از نیمه شب. برنامه این است: ساختمان مدرسه نسبتاً جدید و 3 طبقه سیمانی بود با 18-20 کلاس درس. نه اینکه مدرسه مخصوص بزرگی مثل این همه چیزش رو به راه باشد. علاوه بر کلاس‌های درس، کلاس موسیقی هست و کلاس مهارت‌های حرفه‌ای و کارگاه نقاشی و اتاق کارکنان و اتاق مدیر مدرسه، به اضافه کافتریا، استخر شنا، ورزشگاه و تئالار تئاتر. کار من سرکشی به همه اینها بود. من گشت می‌زدم و طبق فهرست 20 خودم عمل می‌کردم. جلوی هر کدام علامتی می‌گذاشتم. اتاق کارکنان بازدید شد، آزمایشگاه بازدید شد. گوارم میتوانستم در اتاق سرایدار که آنجا میخوابیدم بمانم و بدون این که زحمت گشت زدن را به خودم هموار کنم وارسیشون کنم، اما از آن آدم های باری به هر جهت نبودم. گشت زدن زیاد وقت نمی گرفت، علاوه اگر وقتی خواب بودم کسی وارد آنجا میشد به خود من حمله میکرد. به هر حال هر شب ساعت 9:30 دقیقه آنجا چراغ قوه در دست چپ و شمشیر کندو در دست راست گشت میزدم. در دبیرستان تمرین کندو کرده بودم و به توانایی خودم در دفاع در برابر هر کسی اطمینان داشتم. اگر حمله کننده ناشی بود یا حتی شمشیر واقعی با خود داشت، مرا به وحشت نمی انداخت. یادتان باشد که جوان بودم. اگر حالا این اتفاق بیفتد مثل برق و باد می زنم به چاک. به هر حال این قضیه در اوایل اکتبر در شبی که باد می وزید اتفاق افتاد. در آن وقت سال عجیب بود که هوا شرجی باشد. خیر پشه آن شب دوروبرم وزوز میکردن و یادم مانده که چند حلقه ضد پشه سوزاندم تا آنها را فراری بدهم. باد زوزه میکشید. دری که به استخر میرسید شکسته بود و باد مدام آن را به چارچوبش میکفت. به فکر آن افتادم که بلای سرش بیاورم، اما هوا خیلی تاریک بود. در نتیجه شب تا صبح در به هم کوبید. ساعت 9 گشتم به خوبی برگزار شد. به هر 20 قلم سیاهی خودم بی دردسر سرکشی کردم. به هیچ چیز غیر عادی برنخوردم. به اتاق سرایدار گشتم. زنگ ساعت را روی 3 تنظیم کردم و زود به خواب رفتم. اما سر ساعت 3 که زنگ به صدا درآمد با احساس غریبی بیدار شدم. نمیتوانستم توضیح بدهم، اما احساسم با همیشه فرق داشت. خوشم نمی آمد از جا بلند شدم. انگار چیزی اراده‌ام را برای درآمدن از رخت خواب سرکوب میکرد. از آن آدم ها هستم که معمولا از رخت خواب میپرم، بنابراین از این حال سر در نمی آوردم. خودم را واداشتم که از رخت خواب درآیم و گشت بزنم. در استخر هنوز موزون درک درک میکرد، اما صدایش با قبل فرق میکرد. با خود گفتم حتما چیز غریبی با اکراه در حال رخ دادن است، اما عزم جزم کردم که به رغم همه چیز کارم را انجام دهد. اگر آدم یک بار از زیر انجام وظیفه شانه خالی کند دیگر عادتش میشود و من نمیخواستم در این دام بیفتم. بنابراین چراغ قوه و شمشیر چوبی را برداشتم و رفتم. روی هم رفتی شب عجیبی بود. هرچه از شب می گذشت باد تندتر و هوا شرجی‌تر می شد. پوستم به خارش افتاد و حواسم پرت شد. تصمیم گرفتم اول بروم سراغ ورزشگاه و تالار اجتماعات و استخر. در بازدید همه چیز سر جایش بود. در ورودی استخر مثل دیوانه‌ای که مدام سرش را بالا و پایین ببرد در باد باز و بسته می شد و درق درق می کرد. در این سرجنباندن نظمی نبود. اول دو تا سر پایین آوردن، بله بعد نه این قیاس عجیبیست میدانم، اما احساسم این است. توی ساختمان مدرسه وزادی بود. نگاهی به دور و برم انداختم و علامت های سیاهم را وارسی کردم. برخلاف احساس عجیبی که داشتم هیچ چیز غیرعادی پیش نیامد. با خیال راحت برگشتم اتاق سرادار. آخرین جای لیست بازدیدها موتورخانه کنار کافتریا در سمت شرق ساختمان بود، یعنی روبروی اتاق نگهبانی. این یعنی که لازم بود راهروی دراز طبقه اول را طی کنم و برگردم. تاریکی قیرگون بود. شبهای مهتابی راه رو کمی نور می گرفت، اما مهتاب که نبود چیزی دیده نمی شد. ناچار بودم چراغ قوه را روشن کنم تا راه را ببینم. در این شب خاص انگار طوفانی در راه بود، چنان که ماه پشت ابرها پنهان شده بود. گهگاه ابرها پاره می شدن، اما باز ماه در تاریکی فرو می رفت. تندتر از همیشه به طرف پایین دست راه رو رفتم و پاشنه لاستیکی کفشای بسکتبالم روی کف لینولئوم جیجیر می کرد. کفپوش لینولئوم سبز بود، رنگ مهالود خزه. حتی حالا هم در ذهنم زنده است. مدخل مدرسه در نیمه راه راه رو بود و همچنان که از جلوی آن رد می شدم، وای، خیال کردم چیزی توی تاریکی دیدم. عرق سردی به تنم نشست. شمشیر چوبی را محکم‌تر به چنگ فشردم و به طرف آنچه دیده بودم چرخیدم. نور چراغ قوه را به دیوار کنار جای کفش انداختم. خودم را آنجا دیدم. به عبارت دیگر آینه بود. این عکس من توی آینه بود. شب پیش آینه اینجا نبود. پس از آن وقت تا حالا آن را اینجا گذاشته بودن. ای بابا، از جا پریدم. آینه قدی بود. خیالم راحت شد که عکس خودم توی آینه بود و از تعجبم احساس حماقت کردم. با خودم گفتم پس موضوع از این قرار است. چه منگم. چرا قوه را زمین گذاشتم. سیگاری از جیبم درآوردم.